رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. ارتش اوکراین میگوید نیروهای روسیه با ادامه پیشروی در شهر استراتژی بخموت در ولایت شرقی دونباس حمله های هوایی را در اوکراین بیشتر کردند. ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین روز 21 ژانویه گفت تنها در همین روز نیروهای هوایی روسیه با اوکراین 27 دفعه از جمله با یک مشک ضربه زدند. در این روز 55 گزارش درباره حمله از توپخانه ها رسیده است. با گذشت 11 ماه جنگ بی دلیل روسیه با ضد اوکراین، نبردها بیشتر در شهر بخموت در شمال و شرق کشور و ولایت زاپوروژ ادامه دارد که دو طرف در آن جای ها نیروهای زیادی را بسیج کردند. حکومت اوکراین از شریکان غربی اش خواسته است برای مقاومت با نیروهای روسیه با آن کشور اسلحه بیشتر از جمله تانک های پیشرفته بدهند و میگوید که ظاهرا مسکو با حمله های وسیع تر و فراتر از ولایت دونباس آمادگی میگیرد. عین زمان خدمات اطلاعاتی بریتانیا گفته است مسکو خود را برای محافظت از خطرات احتمالی نظامی بیرون از صحنه جنگ در اوکراین آماده میسازد. روسیه هفته گذشته اعلام کرد تا 3 سال دیگر تعداد سربازان ارتش را 1,500,000 نفر دیگر بیشتر میکند و در کشور دو حوزه دیگری نظامی تاسیس میدهد. تظاهرات در شهر استکهلم با ضد ترکیه و سعی شوئد برای پیوستن به ناتو از جمله با آتش زدن نسخه از کتاب قرآن سبب اوج گرفتن تنش بین دو کشور شد. وزارت امور خارجه ترکیه روز 21 ژانویه گفت ما حمله رذیلانه به کتاب مقدس خود را قاطعانه محکوم میکنیم. زیر پرده آزادی بیان اجازه دادن به این عمل ضد اسلامی که هدفش مسلمانان و توهین به ارزش‌های مقدس ما میباشد غیر قابل قبول است. بیانیه بعد از آن نشر شد که یکی از سیاستمداران از جنای راست افراطی شوئد نسخه از کتاب قرآن را در نزد سفارت ترکیه آتش زد. وزارت خارجه این کشور از مقامات شوئد خواست آنهایی را که قرآن را سوزاندند به جوابگاری بکشد و از تمام کشورهای جهان دعوت کرد به ضد اسلام ستیزی چارهای مشخص بیندیشند. کتاب قرآن را رسم و سپالودن رهبر حزب راستی افراطی سختگیر آتش زد. او که شهروندی شوئد را دارد در گذشته هم در چندین تظاهرات دیگر عین کار را کرده است. خودش درباره این عملکردها تا حال واکنش یا شرحی نداده است. در درخواست برای اجازه نامه که رسموس پالودن برای تظاهرات به پلیس داده است گفته می شود که این نمایش اعتراضی به ضد اسلام و به قولی و تلاش رجب طیب اردوغان برای تاثیر گذاشتن به آزادی بیان در شوئد است. تابیاس بیلستروم وزیر امور خارجه شوئد گفت برانگیختن اغوا با هدف اسلام ستیزی آشفته کننده است. او در توییتر نوشت شوئد از آزادی بیان گسترده برخوردار است، ولی این بدان معنا نیست که حکومت شوئد و یا من طرفداری نظری بیان شده باشیم. پایان اقتباس. حکومت ایران روز 22 ژانویه گفت به عملکرد پارلمان اروپا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گروه تروریستی نامید پاسخی مناسب می‌دهد. امیر عبداللهیان سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتر نوشته است پارلمان ایران در صدد شامل کردن عنصرهای از ارتش کشورهای اروپایی در فهرست تروریستی است. وکیلان پارلمان اروپا روز 18 ژانویه با قبول یک سند به طرفداری آن رأی دادند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای فعالیت‌های تروریستی، سرکوب و استبداد به تظاهرگران و تامین روسیه با درون‌ها به فهرست تروریستی 27 کشور عضو اتحاد وارد کرده شود. مقامات حکومتی طالبان در افغانستان میگویند حدود 1000 تن معدن خام و یا سنگ‌های قیمتبهایی را از دست قاچاقبران گرفتند که در ترکیبش لیتیوم یک ماده کیمیاوی بازارگیر و ضروری برای استحصال تلفن و کامپیوترها را دارد. دکتر بشیر رئیس اداره استخباراتی طالبان روز 21 ژانویه در نشست خبری در ولایت ننگرهار گفت که 250 تن از این معدن را در همین ولایت و بقیه آن را در ولایت کنار کشف و ضبط کردند. با گفته او هنگام عملیات مصادره این معدن در شهر جلال آباد 5 قاچاقبر از جمله 2 شهروند چین را بازداشت کردند. سفارت چین در کابل تا کنون درباره دستگیر شدن شهروندان این کشور با اتهام قاچاق در افغانستان چیزی نگفته است. چین یکی از کشورهای منطقه است که مایل به سرمایه‌گذاری در این همسایه کشور نارام تاجیکستان است و با طالبان هم چند قرارداد درباره استخراج معدن از قلمرو افغانستان امضا کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
масъулони кумитаи ҳифзи муҳити зист ва агентии ҷангали Тоҷикистон дар рӯзҳои сарди зимистонӣ барои эмин нигаҳ доштани ҷонварон ҳазорҳо килограмм донагӣ ва хошокро дар минтақаҳои будубоши онҳо пан мекунанд. аммо фаъолони зист муҳитӣ мегӯянд ки ин кӯмакҳо нокофӣ аст ва ҷонварон дар шаҳрҳо аз сардиҳо азият кашида бархе мефафтанд. ман искандари фирӯз бо масъулон ва ҳомиёни ҳуқуқи ҷонварон суҳбатҳо карда фишурдаи мавзӯъро бароятон пешниҳод мекунам. сардиҳои сахти як ҳафтаи ахир мақомоти тоҷикро водор сохт ки маҳдудият дар интиқоли нирӯи барқ ба сокинонро лағв кунад, то аз ин роҳ мардум тавонанд манзилашонро дар гармӣ нигаҳ доранд. мақомот мегӯянд барои ҳифзи ҷони ҳайвонҳои ваҳшӣ ва паррандаҳо низ чораҷӯӣ мекунанд. шабакаҳои давлатии телевизионӣ ҳамарӯза аз ибтикороти сохторҳои ҳифзи муҳити зист барои паҳн кардани хӯроки ҳайвон از جمله خوشک و دانگی ها گزارش پخش میکنند. همراه قلی اکرمپور مسئول ارتباط با جامعه بخشی کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در همه ممنوگاه ها و مناطق کوهستانی همروزه برای جانوران خوشک و دانگی پهن کرده می شود و افزود در شهر دوشنبه نیز چنین امر صورت می گیرد.
زامدن کارهای بیوتکنیکی در آغاز در حل تپه‌های مؤسسه دولتی باغ غلبه گذرانده شد.
همراه قلی اکرمپور در پاسخ به این سوال که آیا کارمندان این نهاد امکان دارند که در منطقه‌های بلندکوه نیز برای جانوران غذا پهن کنند گفت که در این کار باید نه تنها مسئولان کمیته محیط زیست و اگنتی جنگل تاجیکستان بلکه تمام جامعه شریک باشد. مجید سلیم فعال زیست محیطی تاجیک که در گذشته در سمت سخنگوی اگنتی جنگل تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است در شرح این موضوع میگوید که دسترس کردن خوشاک دانگی با جانوران و پرنده ها در منطقه های بلندکوه دشوار است.
این سال نسبت به سالهای پیشین زمستان خیلی سرد اومده است و در کوهستان البته جانوران و پرندگان یعنی عالم وحش تر به کمک و پشتیبانی دستگیری نیاز دارد.
اما به اعتقاد علیخان لطیفی فعال زیست محیطی تاجیک اطلاع کامل درباره وضع هوا و بارشات در بلندکوه ها و مقدار جانوران و پرنده های نادر در آنجا دسترس نیست. به این دلیل جناب لطیفی میگوید که نمیتواند این موضوع را صحیح شرح دهد، زیرا به گفته وی هرچند در منطقه مرکزی تاجیکستان قبط برف و سردی هوا بلند است، اما در بدخشان تا حال برف زیاد نباریده است. با این وجود به گفته امیده یوسفی مسئول بخش ارتباط با جامعه کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان با در نظر داشتی تجربه زمستانی سال گذشته در بیشتری از روستاهای ولایت بدخشان ستاد جلوگیری از حمله جانوران درنده تأسیس شده است. خانم یوسفی افسود که سال گذشته در پی حمله ببر برفی در بدخشان دو نفر جان باخته بودند.
البته هست یا خو، لیکن این دفعات برای حمایت نمودن که هجوم شود.
امیده یوسفی افسود در زمستان امسال تا حال رسما درباره حمله جانوران درنده به منطقه های اهالی نشین اطلاع نرسیده است، هرچند رسانه ها از وقوع چنین یک حادثه در ولایت سوخت خبر دادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
عبدالله غربتی روزنامه‌نگار جوان تاجیک در آخر سال 2022 به 7.5 سال زندان محکوم شد. او را در زمان بازداشت محاکمه کردند که به قبل همسرش مبارک قاسمزاده فرزند نخستین آنها مسعود به دنیا آمد و زود از نوازش و دوستداری پدر محروم شد.
در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دادرس غربتی را به زدن و تحقیر نماینده حاکمیت و پیروی از سازمان‌های ممنوع گناهکار دانست. خودش و نزدیکان به اساس دانسته بازبینی حکم را خواستند. دادگاه شهر دوشنبه حکم را دیگر نکرد. وکیل مدافع عبدالرحمن شریفوف از ادامه حمایت حقوقی دست کشید. از آن که مرافع پسی درهای بسته و دور از چشم جامعه شهروندی گذشت، همکسبان درستی حکم را زیر شبهه می‌گذارند. عبدالله غربتی 26 ساله در شبکه‌های اجتماعی با بحث‌های تندش معروف بود. یک مدت با اعضای گروه اوانگارد که از پشتیبانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برخوردار است بحث داشت. واکنش‌های غربتی در برابر مشکلات جامعه از اکثریت فرق می‌کرد. به قول دوستانش سازنده بود اما تند. او پس از پخش نوار فیرار دانشجویان یک کالج از ابله و واکنش نوشت که بعداً یک دلیل زندانی شدنش گردید. دادستانی کل تاجیکستان در اعلامیه از این نوشته عبدالله غربتی اقتباس آورد که این است: اگر این ملت یک صاحب می داشت، اگر این دولت یک قانون می داشت و اگر این حکومت یک وزیر می داشت، جوان تاجیک از تریزه پایین افکندن خود را از خدمت به این ملت و دولت بالا نمی دانست. یکی از دوستانش که با دلیل امنیتی نامش ذکر نمی شود گفت: عبدالله غربتی بسیار باور داشت که در دایره قانون تنقید کردن اجازت است و برای این جزا نمی دهند، اما به گفته این دوستش او از قانونهای نانوشته کمتر خبر داشت. به قول مصاحب ما، غربتی از اول فعل یکروی دارد و در برابر ناحق زود واکنش میکند. به گفته یکی از آنها به خاطر همین یکرویش تحصیل را در دانشگاه شهر کولا پرتافت و برای یافتن کار و دانش به دوشنبه کوچید. عبدالله غربتی در دوشنبه اساساً در بخش چند رسانه‌ای گروه رسانه‌های ازیا پلاس کار میکرد. نامی او دو دفعه در پیوند با لتاکوب شدنش رسانه‌ای شد. ماه می سال 2020 عبدالله غربتی را نخست در دوشنبه و بار دوم در ناحیه خراسان ولایت ختنان زدند. سببگران حمله اول مثل اکثر قضیه لتاکوب روزنامه‌نگاران ناکشاده ماند. در حادثه دوم سه ساکن خراسان گناهکار اعلام شده 580 سومان جریمه شدند. خودش هر دو حادثه را به کارش ربط داد. یکی از دوستانش گفت: عبدالله غربتی بعد این دو حمله از امنیتش خواتر بود. عبدالله غربتی چند ماه قبل از بازداشت با دلیر امام علی بلاگر تاجیک کار میکرد و برای صحیفه او در یوتیوب گزارش آماده میکردند. گزارش های ویدیویی آنها درباره مشکلات های اجتماعی و روزهای قبول وزیران میلیون ها تماشابین داشت. خبرنگار جوان تاجیک را روز 15 ایون سال 2022 زمان بازداشت کردند که برای خبردار شدن از سرنوشت همکارش دلیر امام علی به بینای دادستانی ناحیه شاه منصور رفت. او را اول به بینای دادستانی دعوت کرده بعداً به بینای همشفت شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور گذراندند. مقامات میگویند عبدالله غربتی در داخل بینای شعبه کارهای داخلی معیار میلیسا مرادوف را تحقیر کرد، رتبه و چهار تگمه او را کن و به گردنش یک مش زد. عبدالله غربتی چند مرتبه از دادگاه طلب کرد که نوار حادثه را نشان دهند. مقامات این نوارها را نه به دادرس و نه به جامعه نشان ندادند. اتهام دیگری مقامات علیه غربتی عضویت در حزبی در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت اسلامی می باشد. مسئولان دادستانی کل روزنامه‌نگار را به پیروی از ازدا تیوی، یک صفحه نزدیک به مخالفان حکومت در یوتیوب و استفاده نوارهایش در این شبکه متهم کردند. دوستانش میگویند غربتی نه اینکه از مخالفان طرفداری نمیکرد، بلکه با آنها در شبکه‌های اجتماعی واردی بحث میشد. روسی تا آخر منتظر بودم که دادگاه حکم سفید قبول میکند. امید به عقل سالم و عدالت سودی داشتم. متاسفانه حکم دادگاه به همان طرز برآمد که ماهای آخر در تاجیکستان مود شده است، یعنی ناعادلانه. خلاصه کرد تحلیلگر تاجیک عبدالملک قادروف.
منی که ژورنالیستی رو به پول کارکنی تبدیل ندادم و بس کردم. منی که از کسی برای تعریف و تنقید یک درهم نگرفتم. منی که کار در روسیه و ترکیه رو رد نموده، پرخطرترین کار رو در وطن انتخاب کردم. حالا باید خودم رو خائن و اغواگر دانسته هجرت کنم. این روز زاخبیک سیدامینی خبرنگاری تاجیک و یک زمان داوطلب کرسی وکیل پارلمان قبل از بازداشتش در فیسبوک گذاشته است. او را ماه نوامبر به 7 سال زندان محکوم و در آغاز ماه دسامبر سال 2022 در زندان معروف با یکم سوویتسکی شهر دوشنبه جایگیر کردند. جزئیات بیشتر این موضوع را من صرف نظر هلوی را میکنم. دادرس او را با همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کرد. خودش در نامه تحقیق پرونده و مرافعش را در دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی یک جانبه و ناپورا نامید و از دادگاه دوشنبه خواست حکم را بازبینی و بیکار کند، اما پاسخی رد گرفت. اعضای خانواده‌اش میگویند نیم سال دوری از زاخبک سیدامینی به وضع زندگی آنها تاثیر گذاشت و روزهای سختی را سپری دارند. حبیسه یتیم و مادر زلقبیک سید امینی ماه دکبر سال 2022 در صحبت به رادیو آزادی گفت روزش را با خواندن نامه های پسر زندانیش و نگاهبینی فرزندان او می گذراند.
دادروش خیلی شیره هستند که به این هر کس با همون زندگی خچه زورش نمی رسایش کرد.
این زن که اساساً در شهر روغون به سر میبرد بعد از بازداشت زلقبیک به خانه پسرش به دوشنبه کوچیده است تا کودکان او را نگهبین کند. زلقبیک سید امینی 38 ساله ماه ایولی سال 2022 دستگیر و ماه نوامبر با گناه همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 به 7 سال زندان محکوم شد. خود او و خانواده‌اش حکم را بی اساس می‌دانند. به قول حبیسه یتیمه و مادر زلقبیک سید امینی بازداشت پسرش در برابر وضع مالی و اجتماعی به حالت روحی و روانی خانواده تاثیر گذاشت. فرزندان زلقبیک سید امینی از بیبی و مادرشان پیوسته درباره پدر میپرسند. پرسش‌هایی که به نظر مغفرت خدای نظر و همسری او پاسخش سخت است.
پشتی ترزا که آغاز ماشین میشه همه کودکا به دهن ترزا پدر جان گفته میده. میبینن که ماشین آتش نیست و زیق میشن میشن. او تام کای میویا. بچه دیمگی فقط میپرسه که زن کمیان میروند میفهمن که او تاش خفیدن. اوتان گناه نکره برای چی خفیدنش؟ آدم گناهگار میخوان اوتان به گناهای کو سوال قیمترینی ما با همی دروغ و فن تا این روزا از بچه دیمگیم 6 ساله به عقل میگه شما دروغ گوی قطعی ببین که فقط میگه این روز میگه پگاه میگه اوتان نمیگه.
زلقبیک سید امینی زاده شهر روغون است و سال 2008 شعبه روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. سال 2009 کار را در تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان آغاز کرده، بعداً در روزنامه امروز نیوز ادامه داد. سال 2013 در تلویزیون دولتی تاجیکستان به کار پرداخت و پس از 6 سال آنجا را ترک گفت. با تجارت روی آورد و فروش لباس کودکان را به راه ماند، اما کارش در نیمه راه ماند. یک مدت در ساختمان بناهای نابونیو در پایتخت کار میکرد و آن را یافتن نانی حلال میدانست. ماه مارس سال 2022 سپاسنامه وزارت فرهنگ تاجیکستان را گرفت، هرچند به قول خودش 2 سال از روزنامه‌نگاری کنار رفته بود. در فیسبوک با بحث‌هایش در مورد دین و این و محکومیت‌های گروه‌های تندرو از جمله دویش و باستاب مناقشه های مرزی با قرغزستان معروف بود. دوست داشتن خانواده، احترام والدان و تربیه خوب فرزندان از نوشته های مهم او در شبکه های اجتماعی هستند.
چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. حواس نبودم، احساس به قراری یک دو نفس نبودم. آرام صدایم کردی، بردی ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
نرخ گاز مایع در تاجیکستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته، ارزش 1 لیتر آن به 3.90 درهم رسید. نرخ این نو سوزشواری به فرق از تابستان سال گذشته یک برابر کاهش یافته، دسترسیش برای رانندگان آسان شده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. در تاجیکستان هر وقت نرخ راهگیری یا محصولات نیازی اولیه گران شود، تاجران یکی از سبب‌های آن را با گرانی نرخ سوزشواری از جمله گاز مایع رب می‌دهند. نگرانی ساکنان این است که با ارزان شدن گاز مایع نرخ راهگیری و دیگر محصولات تغییر نیافته است. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نهاد تنظیم کننده نرخ‌ها در بازار از شرح موضوع خودداری کرده برای صحبت نامه رسمی طلب می‌کند. فرهاد نجم‌الدینوف کارمند نقطه فروش سوزشواری علی روز 16 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت سبب ارزان شدن نرخ گاز مایع پایین روی نرخ آن در بازار بیرونه و افزایش وارداتش به تاجیکستان است.
پیش قیمت بود گاز 7 تا 80 بود، این میخله 7 خیلی هاز ارزان شده را او هوش دگی توزا و وارد سن ساری وقت گاز بو برم هست وای نه ماشینو میدوال میان سوز توزی سر نواد شده گی خیلی ارزان شده گی خیلی.
رانندگانی که نقلیاتشان با گاز مایع حرکت میکند از پایین شدن نرخ آن استقبال میکنند. امیر خسرو توپالوف یکی از رانندگان نقلیات سبوگراو با رادیو آزادی گفت از حساب کاهش نرخ گاز حالا خراجاتشان کم شده است.
تابستانی ما گاز تا 8 سوم 8.5 سوم ریختیم. وضعیت خیلی خوبتر و بهتر که گاز تا 3.90 فرآمده است. خیلی مدام ویگریشه، مدام خیلی خوبتر میشود. خراجاتی مثال خیلی که به موشین هم نمیشود نکه خراجات و خیلی کمتر و بهتر است.
برخلاف یک برابر پایین شدن نرخ گاز مایع قیمت راهگیری مسافربرها چی در داخل پایتخت و چی به سمت منطقه ها همان گونه که گران بود باقی مانده است. به نظر حاتم قادیروف مسافری سمت دوشنبه کلا با وجود ارزان شدن نرخ گاز مایع که اکثر تاکسی ها از آن استفاده میبرند ارزش راهگیری در این مسیر 70 سومانی است.
گاز از اون شده نه که اما سنی غرم در کور میکنم اما 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 نرخی خیوب هم بودی اما نرخی میدن سی و نوه شده همی چهار پنجه هم نرمان میدن.
گران باقی موندن راهی را به سمت منطقه های کشور خودی رانندگان تصدیق میکنند و بر این انکی برخی راننده های مسافربر از فرصت سوء استفاده میکنند. عبدالحمید جگیتوف راننده مسافربر به سمت رشت ادعا دارد که خودی او با توجه به ارزان شدن ارزش گاز مایع راهی را اش را ارزان کرده است.
ما در وقتی که گاز بود 7 تا 8 پرافکه میکردیم که پروزش ساعت 120 تومان میرفتن. حالی که نرخ گاز با 4 تومان رسیده است، حتی که 3.90 هم هسته، متاسفانه برای چی میخیره که مردم 120, 150, 170 پیتر رسیدن یه ای چی چارچوبه انصاف و بیرون های همین. حال اگر با حساب گاز بگردیم همون ساعت نرمان همون همون روزه که من یخی اشدی ترین بود در همون روز من ای نویه رشت ساعت تومانی هفت کسه بار کردم من در همون روز یخ.
در حالی که مقامات دلیل کاهش نرخ گاز مایع را شرح نمی دهد، عبدالمنان شیرعلیف کارشناس اقتصادی این روند را که تای چند ماه اخیر در تاجیکستان به نظر می رسد با تحریم های کشورهای اروپایی نسبت روسیه رب می دهد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در شرایط فعلی زیر تحریم ها قرار گرفتن گاز روسیه باعث پایین شدن قیمت آن در کشورهای دیگری استفاده برنده شده است.
دو سبب دیگری پایین روی قیمت گاز وجود دارد، یکی گرمی به سابقه در اروپا در زمستان که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان گاز است، دیگر زیر تحریم ماندن گاز روسیه که در نتیجه تحریم چون خریداراش کمتر شدند ماندن ارزانتر پیشنهاد میکنند و ارزانشوی گاز در تاجیکستان بیشتر بستگی به این سبب دوم دارد، چون وارداتش یا از روسیه است یا از بازارهایی که زیر تاثیر روسیه قرار دارند، یعنی کشورهای آسیای میانه.
طبق اطلاعی آژانسی اموری تاجیکستان در 10 ماه سال گذشته در حجم 329 هزار تن گاز مایع به کشور وارد شده است. روسیه و قزاقستان از وارد کننده های اساسی گاز مایع به تاجیکستانند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طالبان در ادامه ویران کردن مجسمه و دیگر آثار ملی و فرهنگی در افغانستان، این بار مجسمه اسب‌ها را در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تخریب کردند. نواری که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، افتادن مجسمه اسب‌ها را در چهارراهی کامگار شهر مزار شریف نشان می‌دهد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. مجسمه‌های چند اسب و اسب‌سواران در چهارراهی کامگار شهر مزار شریف که چند سال پیش و در دوران رهبری عطا محمدی نور بر ولایت بلخ ساخته شده بود، رمزی از بازی گروهی سنتی بزکشی را نشان می‌داد. بزکشی در میان قوم‌های شمالی افغانستان از دوران گذشته به میراث مانده است. عطا محمدی نور والی پیشین بلخ در واکنش به ویران کردن این نمادهای فرهنگی خطاب به طالبان در صحیفه در فیسبوک نوشته است: شما نمی توانید یا نمی خواهید آباد کنید، بهتر از ویران هم نکنید. وی در ادامه گفته است: خاطره ویرانگران تاریخ را در بلخ زنده نکنید. شماره از آگاهان مسائل فرهنگی این اقدام طالبان را آغاز یک برنامه به هدف از بین بردن آثار تاریخی و ارزش های افغانستان قلمداد می کنند. تعداد از کاربران شبکه های اجتماعی نیز تخریب مجسمه های اسب سواران را در شهر مزار شریف نکوهش کردند. این کاربران با انتقاد از کار طالبان گفتند باید به ارزش های فرهنگی مردم افغانستان احترام گذاشته شود. آنها تخریب مجسمه ها را که به گفته آنها به محل زیبایی بخشیده بود، دشمنی آشکار با مردم این کشور خواندند. یکی از ساکنان شهر مزار شریف که بنابر مشکلات امنیتی نخواست نامش آشکار شود، با فرستادن پیام به رادیوی آزادی گفت گروه حاکم در بلخ با ویران کردن مجسمه اسب ها ثابت کرد که هیچ احترامی به ارزش های تاریخی و فرهنگی ندارند و ثابت شد که طالبان از دوره اولشان هیچ تغییری نکردند. حکومت طالبان در حال دست به تخریب مجسمه اسب ها زد که در دوره اولی حاکمیتشان بر افغانستان مسابقه های بزکشی در این کشور منع شده بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بلخ دلیل ویران کردن این مجسمه ها را تصمیم شرکت کامگار در هماهنگی با شهرداری شهر مزار شریف به هدف تغییر سیمای این چهارراه می خواند. عطا محمد ساهو رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با فرستادن پیام خطی به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است تخریب این مجسمه ها سبب دیگر ندارد. رادیوی آزادی تلاش کرد نظر شرکت کامگار را به دست بیارد اما موفق نشد. گروه تندرو طالبان که از شریعت اسلامی برداشت های سختگیرانه دارد ساختن مجسمه ها را مخالف دین می داند. پیش از این مجسمه ها را در دانشگاه کابل و هیکل عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت را در بامیان ویران کرد. آنها همچنین عکس شماری از شخصیت های دیگر از جمله احمد شاه مسعود و شاه پیشین افغانستان امان الله خان را از دیوارها پاک کرده بودند. طالبان در دوران اولی حکومتداریشان در افغانستان در سالهای 1996-2001 مجسمه های بودا نماد تاریخی باستانی افغانستان را در ولایت بامیان ویران کرده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی. سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تامیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زاد روزش باروتی عبدالرحمن مهمان رادیوی آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تا رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکلات نزنین، سخت کار مشکلات. مثلا من همین اسماعیل سومونی را حریب 7 سال شد می نویسم، خود همین قدر تاریخ نمو را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ قطعی صحبت کردم. نمی دانم زن اسماعیل سومونی چی نام داشت، اسماعیل سومونی چند زن نام جان داشت. می دانم که 4 پسر داشت، نام پسرشون هم می دانم، لیکن در برای زنش یکان معلومات نیست. حالا که در برای زنوی خلیفه هم معلومات هست، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی 1000 سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پس سر کردم.
اگر دوره امروز را با یک مرحله زمانی پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سالای 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودن، ترک پرست شده بودن. حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایب زبان ترکی شد اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغاتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودن و زبان تاجیکی نام نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سازی داشتیم، همین مشکلی ها بسر ما اومد. ما با جنگ گرویدیم، با دیگر کشی گرویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجه بر اومدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد، در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا ما بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، همین اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر می آفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارن. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زوات ها، بینو ها، استقامت ها را خصوصی کرده مثلا وای کنند. فرهنگ مثلا گویه معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، دولت آریایی، و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین آریایی ها شده بود. وقتی که ایران میگویم، همه گمان میکنند که همین ایران است، حالا که ایران واقعی در اینجا هست. همون آریایی ها در اینجا به کمال رسیدن، وطن آریایی ها در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراثبر واقعی آریایی ها، میراثبر کروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمون نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و اسپیتامن که در تئاتر اکادمی لوهتی به صحنه گذاشته شد، کروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی بروم لوهتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمونی ندارم، از کسی گله ندارم. این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسنده چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکون چیز دیگر، به خاطر همون طلبات معنوی خودم به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشد.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربر میگیرد. یکتاش خیصه هست، کمیوکه، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگری دارم، پویست دیگری دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. درباره همون سیمای تیپی مادر ها، سیمای نفر هایی که به دیه به شهر می آیند، با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای رمان دیگری من دنیای سبزی عشق است که برای این من مکافاتی به دولتی بنام عینی گرفتم در صحای نصر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمرای اعراف است و آخرین اثر من نمرای اعراف است که در برای این من قریب 15 سال کار کردم. این نمرای اعراف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولت داری و دولت سازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاست مداران تجسم یافته است، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسا و عالم زیایی و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سالهای 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که به طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نامده است. خودی شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میورم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده کتابنامه و آثار استفاده شده، تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات
استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجایف است، تبادلات، مثلا کتاب عبدالوف است، راهی بهبود، مثلا کتاب بازار صبیر است، خون قلم، چشم سفیدار، مثلا کتاب گینیس است، سبخرای نده کنچت. همه دفتر کتابایی که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم ها، مثلا اندیشه خودم ها در همین کتاب آوردم. همون مبارزه های دولت سازی، مبارزه های تلاش های طرفکشی، تلاش های مثلا منصب خواهی، منصب تلاشی، مثلا افرادگرایی دینی، همش هست در همینجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان را نوشتم. در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگوین؟ تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم، چاپ شد، من هم رحمت خونید. در اینجا مثلا رقیب ها هستن به همدیگر، سیاست مدارای هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است. مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی تجسم شده است. سیمای اصلی دین صاحب نظر است، سیمای سفرعلی کنجایف است، سیمای نبی است، محکم است، همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چاپ کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهراً در پای تبلیغ خود و اصورتان نیستید.
شهرت کشنده هست. اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدیوار سنی خوغازی هست. پایدیوار خوغازی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافتی. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
دردهای زمانه شما را به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا ماندگی باشم، لیکن روح و روان امروز فی جهان سرمایه‌داری است. ما دولت سرمایه‌داری هستیم، اینا اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میان مونده است و کم مونده است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده ایستاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشن. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی متا و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو ناورده تمین بازار، به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ چاپ کتاب و حتی به واسطه های اطلاعات عامه. واسطه های اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمونی آزادی رو شنیدید و مهمونی امروز ما بودن نویسنده مردمی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن. تا صحبت بعدی، خیر، خدا نگهدار.
دل بری ما
کجا کاش بر بر ما علماش در دل ما.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. اونیورسیاده جهانی زمستانه در شهر لیک پلیسید ایالات متحده آمریکا با شرکت حدود 1,500 دانشجو از 50 کشور دنیا آغاز یافت، اما ورزشکاران دانشجوی تاجیک در این اونیورسیاده اشتراک نمی کنند. ورزشکاران در اونیورسیاده جهانی برای 86 مجموعه مدال ها اوید به 12 نمودی ورزش رقابت خواهند کرد. برای شماره زیادی مدال ها اشتراک کنندگان در نمودهای کانکی تازی و لیژارونی مبارزه می برند. گفته می شود در سامانه اونیورسیاده چاره‌بینی است که آن را تشکیلات بین المللی ورزش دانشجویان برگزار می کند. از سال 1923 تا سال 1957 مسابقات بازی های جهانی دانشجویان نام داشت و تنها از سال 1959 نام مقرری اونیورسیاده را گرفت. اونیورسیاده به مثل بازی های المپی تابستانه و زمستانه می باشد و در دو سال یک مراتبه دایر می گردد. سن اشتراک کنندگان از 17 تا 28 سال است. به دلیل وضع گیاپولیتیکی کمیته بین المللی بازی های دانشجویان تصمیم گرفت که ورزشکاران روسیه و بلاروس را از شرکت در اونیورسیاده خارج نماید. همچنین مکان برگزاری اونیورسیاده تابستانه سال 2023 که می بایست در یکاترینبورگ روسیه برگزار می شد به کشور دیگر انتقال داده شد. اکنون مسابقات در شهر چنگدوی چین از 26 ایون تا 7 ایول برگزار می شود. اونیورسیاده سیومی جهانی زمستانه در شهر لیک پلیسید آمریکا تا روز 22 ینور ادامه خواهد کرد. تیم منتخب فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی دور اول مسابقه انتخابی بازی های المپی سال 2024 میان دسته های زنانه که 12 ژانویه در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور مالایزیا برگزار شد، در گروه ای با تیم های ملی فیلیپین، هنگ کنگ و پاکستان رقابت میکند. امانشاه سعادت سایرف متخصص فوتبال تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فدراسیون فوتبال تاجیک توجه برای فوتبال بانوان بسیار میکنند، کمک و آن سرپرستی آنها را به گردن میگیرند و اگر این گونه اگر پیشرفت کنیم باور دارم که در فوتبال تاجیک هم به مثل دیگر کشورهای پرقوت خیلی فوتبالش با قوت پرقوت میشود.
در دور اولی مسابقه انتخابی المپی 26 دسته منتخب زنانه رقابت میکنند که به 7 گروه تقسیم میشوند. 5 گروه عبارت از 4 دسته ای و 2 گروه 3 دسته ای. بازی های دور اول از 3 تا 11 اپریل برگزار میشوند. تنها غالب 7 گروه به دور دوم انتخابی راه مییابند که در آن 5 دسته در رده بندی آسیا بهترین کره شمالی، ژاپن، استرالیا، چین و کره جنوبی همراه میشوند. 4 دسته بهترین دور دوم انتخابی، 3 غالب گروه و بهترین جای دوم در دور سوم انتخابی با هم روبرو میشوند. در دور نهایی دسته ها دو جفت تشکیل کرده در آن دو بازی در خانه و مهمانی برگزار میکنند. غالبان جفت ها حق شرکت در مسابقات فوتبال زنانه المپیاده سال 2024 در پاریس فرانسه را به دست می آورند. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی 1 اپریل شروع می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسابقه امساله که بار 32 دایر می گردد مثل موسم گذشته اول با اشتراک 10 دسته در دو مرحله صورت می گیرد. سپس در مرحله دوم دسته ها به دو گروه تقسیم می شوند. امتیازهایی در مرحله اول به دست آورده به حساب گرفته می شود. در مجموع هر یک دسته 22 بازی انجام می دهد. امین سبحانی متخصص فوتبال از ایران که فعلا در تاجیکستان به حیث مربی فعالیت دارد در صحبت با رادیوی آزادی گفت شماره تیم های لیگ عالی کم است. وی افزود:
نگاه و شناختی که از فوتبال تاجیکستان دارن و اینا به جرئت میگم ها، اینها باید لیگشون رو تقویت بکنن، باید کیفیت لیگ رو ببرن بالا. با 10 تا تیم در یک لیگ، شاید 10 تا تیم برای مثلا 7 میلیون جمعیت خوبه، لکن امسال 10 میلیون جمعیت به نظرم 10 تا تیم کمه. چرا؟ چون 10 تا تیم ببین چقدر بازیکن میگیره و هر تیمی هم 5 6 تا لژیونر میگیره، پس دیگران دیده نمیشن.
سال گذشته در مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی، تیم استقلال دوشنبه با کسب 48 امتیاز جای اول را صاحب شده بود. استقلال بار 11 هم با عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافت. روشن کلوب با کسب 35 امتیاز در جای دوم و خوجند شهر خوجند با کسب 34 امتیاز در زنده سوم جایگیر شدند. استقلال در موسم امسال در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی خواهد کرد. روشن و خوجند تاجیکستان را در جام AFC نمایندگی می کنند. بازی برای سوپر جام تاجیکستان روز 6 می در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند برپا می گردد. در آن قهرمان و برنده فعلی جام تاجیکستان استقلال دوشنبه و جایزه‌دار نقره موسم گذشته روشن کلوب با هم رقابت می کنند. در واقع بازی برای سوپر جام تاجیکستان از سال 2010 بار 14 هم برپا می گردد. همگی سه دسته جام عالی را صاحب گشته است. استقلال 11 بار، دسته های روشن کلوب و حاصلات فرخار یک باری سوپر جام تاجیکستان را به دست آوردند. فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال از روی فرضیه خود تیم منتخب رمزی سال 2022 را اعلان کرد. با این روی خط بهترین بازیگر جام جهانی فوتبال 2022 در قطر، کاپیتان تیم ملی ارجنتینا و باشگاه PSG یا پاریس سن ژرمن فرانسه لیونل مسی، برنده فعلی جایزه توپی طلایی، حملگر دسته ریال مادرید اسپانیا و منتخب فرانسه کریم بنزما، بهترین نشانزن جام جهانی فوتبال 2022 حملگر تیم ملی فرانسه و باشگاه PSG کیلیان مباپه، اینچنین ارلینگ هالند از تیم ملی نروژ و باشگاه منچستر سیتی داخلند. بجز از این چهار حملگر به دسته منتخب رمزی فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال در سال 2022 باز اینها داخل شدند. دروازه‌بان تیبو کورتوا از منتخب بلژیک و دسته ریال مادرید، حمایتگران آلفونسو دیویس از تیم ملی کانادا و باشگاه باواریا، ویرجیل وان دیک از منتخب نیدرلند و تیم لیورپول، یوشکو گواردیول از تیم ملی خورواتیا و باشگاه اربه لیپسیک، اشرف حکیمی از منتخب مراکش و دسته PSG، نیم حمایتگران کوین دبروینه از منتخب بلژیک و تیم منچستر سیتی، لوکا مودریچ از تیم ملی خورواتیا و باشگاه ریال مادرید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دست پروری فوتبال تاجیک ایگر چریفشنکا، فرزند بازیگر معروف پامیر دوشنبه گنادی چریفشنکا، سرمربی دسته استقلال دوشنبه تعیین گردید. در این باره به رادیوی آزادی سخنگوی باشگاه استقلال رستم حکیموف خبر داد. وی افزود ایگر چریفشنکا 16 ژانویه از مسکو به دوشنبه آمد و با رهبریت باشگاه ملاقات کرد. قرارداد یک ساله درباره به وظیفه سرمربی دسته استقلال تعیین شدن ایگر چریفشنکا به امضا رسید. ایگر چریفشنکا 21 آوگوست سال 1974 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. او مثل پدرش در خط دفاع بازی میکرد و سابقه فوتبال بازی کسبی را سال 1992 در دسته پامیر دوشنبه آغاز نموده است. وی تا سال 1994 در هیئت پامیر بود. چریفشنکا 2 سال عضو دسته منتخب ملی تاجیکستان بود. بعد کوچیدن به روسیه مدتی در لیگ دویم در حد تیم اندوستری اوبنینسک هنرنمایی کرد، اما بازی خوبش در خط دفاع او را خیلی زود به لیگ عالی برد. چرفشنکا از سال 1996 تا سال 2001 در حد لکوموتیو مسکو، بعدن در ترپیدای مسکو و آلانی ولادیکافکاز بازی کرد. او در حتی لکوموتیو 4 بار جام روسیه را به دست آورده، جایزه داری بسیار کرده قهرمانی این کشور گردیده است. ایگور چرفچنکا بعد انجام فعالیت فوتبال بازیش از سال 2008 به کار مربیگی گذشت. وی در باشگاه های فوتبال روسیه، لکوموتیو مسکو، بالتیکای کالینینگراد، ارسنال تولا و خیمکی به حیث سرمربی کار کرده است. بوسکشی از کمترین مراسم است که قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم رسم آینها آن را محدود نکرده است. در این معرکه اصلا جسد بوزی بیجان را اسب سواران میانی هم میکشند و هر کسی آن را در مرکز میدان پرتافت غالب دانسته میشود. نخستین معرکه بوسکشی امسال در ولایت ختلان برپا گردید. در میدان بوسکشی در ناحیه شمسدین شاهین چواندازان زیاد جمع شدند. از اینجا همکاری ما محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد.
میدان بوسکشی در ناحیه شمسدین شاهین چواندازهای زیادی را به هم آورده است. راوی اعلان دارد اسب شاهرخ خان‌نظرف از ازبکستان صاحب جایزه شده است. برای تماشای بوسکشی ساکنان تمام مناطق تاجیکستان جمع آمده‌اند. دولت حسنوف سابقه بوسکشی دارد. از ناحیه مومین‌آباد تا این میدان آمده است. الان تنها با چواندازهای بهترین مخلصی میکنه.
چواندازا ای ازبکستان هم اومدگی هم تو هاتو خوزی پرسیدم همیجا انا قریب یک 10 تا اسب ای سرخندریو حضور دارن در همی معرکه مو.
جایزه های این بوسکشی از ماشینی اوپل سر کرده تا اشتور است. هر چواندوز تلاش میکند صاحب اشتور یا ماشین شود. این اشتور علکه صاحبش رو یافته است و باید از میدان برده شود. چواندوز های سابقه دار میگویند که در گذشته آنها برای یک چراغ بوز میکشیدند. آدینه قادیرو 84 سال دارد و تا سال گذشته بوز کشیده است. حالا جای او را دو پسرش گرفته است. او میگوید که اگر با تگی پایش اسب باید حتما به دوره بوز میدراید.
این بدوی پیش گفتی اسب یکم کم بدیم که مردم کم بد باید مولک باید گوگورچو باید گوگورچو یک صابون خطی اخ میدوندیم تو این همی این روزا خیلی حضر قولیم برومات بشتر برومات سون برومات است هم امیرا ما شکرون هم میکنیم ماشین برومات که
هر سال از ماه ینور سر کرده تا نوروز در تاجیکستان مراسم بوزکشی دایر میشود. این مراسم در ناحیه های گوناگون به هر نوعی میگذرد. بیشتری بوسکشی را صاحب کاران برگزار می‌کنند.
این نخستین بوسکشی در ناحیه شمسدین شاهین و ولایت ختلان در سال 2023 به حساب می‌رود. همه ساله با آمدن سال نو مراسم بوسکشی ها آغاز گردیده تا عرفه نوروز چنین بوسکشی ها ادامه می‌کند. بوسکشی یک نوع از ورزش به حساب می‌رود. بازی در اکثر مناطق های تاجیکستان معمول است. آن در کشور هواداران زیاد دارند. در میان مردم همچون یک ورزشی فرهنگی معروف است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه شمسدین شاهین.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. ارتش اوکراین میگوید نیروهای روسیه با ادامه پیشروی در شهر استراتژیک بخموت در ولایت شرقی دونباس حمله های هوایی را در اوکراین بیشتر کردند. ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین روز 21 انور گفت تنها در همین روز نیروهای هوایی روسیه با اوکراین 27 دفعه از جمله با یک مشک ضربه زدند. در این روز 55 گزارش درباره حمله از توپخانه ها رسیده است. با گذشت 11 ماه از جنگ بی‌دلیل روسیه با ضد اوکراین، نبردها بیشتر در شهر بخموت در شمال و شرق کشور و ولایت زاپاروژ ادامه دارد که دو طرف در آن جایها نیروهای زیادی را بسیج کردند. حکومت اوکراین از شریکان غربیش خواسته است برای مقاومت با نیروهای روسیه با آن کشور اسلحه بیشتر از جمله تانک‌های پیشرفته بدهند و میگوید که ظاهرا مسکو با حمله‌های وسیع‌تر و فراتر از ولایت دونباس آمادگی می‌گیرد. عین زمان خدمات اطلاعاتی بریتانیا گفته است مسکو خود را برای محافظت از خطرات احتمالی نظامی بیرون از صحنه جنگ در اوکراین آماده می‌سازد. روسیه هفته گذشته اعلام کرد تا 3 سال دیگر تعداد سربازان ارتش را 1,500,000 نفر دیگر بیشتر می‌کند و در کشور دو حوزه دیگری نظامی تأسیس می‌دهد. تظاهرات در شهر استکهلم با ضد ترکیه و سعی شوئد برای پیوستن به ناتو از جمله با تجدید دادن نسخه از کتاب قرآن سبب اوج گرفتن تنش بین دو کشور شد. وزارت امور خارجه ترکیه روز 21 انور گفت ما حمله رذیلانه به کتاب مقدس خود را قاطعانه محکوم میکنیم. زیر پرده آزادی بیان اجازه دادن به این عمل ضد اسلامی که هدفش مسلمانان و توهین به ارزش‌های مقدس ما میباشد غیر قابل قبول است. بیانیه بعد از آن نشر شد که یکی از سیاستمداران از جنای راست افراطی شوئد نسخه از کتاب قرآن را در نزد سفارت ترکیه آتش زد. وزارت خارجه این کشور از مقامات شوئد خواست آنهایی را که قرآن را سوزاندند به جوابگاری بکشد و از تمام کشورهای جهان دعوت کرد به ضد اسلام ستیزی چارهای مشخص بیندیشند. کتاب قرآن را رسموس پالودن رهبر حزب راستی افراطی سختگیر آتش زد. او که شهروندی شوئد را دارد در گذشته هم در چندین تظاهرات دیگر عین کار را کرده است. خودش درباره این عملکردها تا حال واکنش یا شرح نداده است. در درخواست برای اجازه نامه که رسموس پالودن برای تظاهرات به پلیس داده است گفته می شود که این نمایش اعتراضی به ضد اسلام و به قولی و تلاش رجب طیب اردوغان برای تاثیر گذاشتن به آزادی بیان در شوئد است. تابیاس بیلستروم وزیر امور خارجه شوئد گفت برانگیختن اغوا با هدف اسلام ستیزی آشفته کننده است. او در توییتر نوشت شوئد از آزادی بیان گسترده برخوردار است، ولی این بدان معنا نیست که حکومت شوئد و یا من طرفداری نظری بیان شده باشیم. پایان اقتباس. حکومت ایران روز 22 انور گفت به عملکرد پارلمان اروپا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گروه تروریستی نامید پاسخی مناسب می‌دهد. امیر عبداللهیان سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتر نوشته است پارلمان ایران در صدد شامل کردن عنصرهای از ارتش کشورهای اروپایی در فهرست تروریستی است. وکیلان پارلمان اروپا روز 18 انور با قبول یک سند به طرفداری آن رأی دادند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای فعالیت‌های تروریستی، سرکوب و استبداد به تظاهرگران و تامین روسیه با درون‌ها به فهرست تروریستی 27 کشور عضو اتحاد وارد کرده شود. مقامات حکومتی طالبان در افغانستان میگویند حدود 1,000 تن معدن خام و یا سنگ‌های قیمتبهایی را از دست قاچاقبران گرفتند که در ترکیبش لیتیوم یک ماده کیمیاوی بازارگیر و ضروری برای استحصال تلفن و کامپیوترها را دارد. دکتر بشیر رئیس اداره استخباراتی طالبان روز 21 انور در نشست خبری در ولایت ننگرهار گفت که 250 تن از این معدن را در همین ولایت و بقیه آن را در ولایت کنر کشف و ضبط کردند. با گفته او هنگام عملیات مصادره این معدن در شهر جلال آباد 5 قاچاقبر از جمله 2 شهروند چین را بازداشت کردند. سفارت چین در کابل تاکنون درباره دستگیر شدن شهروندان این کشور با اتهام قاچاق در افغانستان چیزی نگفته است. چین یکی از کشورهای منطقه است که مایل به سرمایه‌گذاری در این همسایه کشور نارامی تاجیکستان است و با طالبان هم چند قرارداد درباره استخراج معدن از قلمرو افغانستان امضا کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
масъулони кумитаи ҳифзи муҳити зист ва агентии ҷангали тоҷикистон дар рӯзҳои сарди зимистонӣ барои эмин нигаҳдоштани ҷонварон ҳазорҳо килограмм донагӣ ва хошокро дар минтақаҳои будубоши онҳо паҳн мекунанд. аммо фаъолони зист муҳитӣ мегӯянд, ки ин кӯмакҳо нокофӣ аст ва ҷонварон дар шаҳрҳо аз сардиҳо азият кашида бархе мефафтанд. ман искандари фирӯз бо масъулон ва ҳомиёни ҳуқуқи ҷонварон صحبت ها کرده فشرده موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سردی های سختی یک هفته اخیر مقامات تاجیک را وادار ساخت که محدودیت در انتقال نیروی برق با ساکنان را لغو کند تا از این را مردم توانند منزلشان را در گرمی نگه دارند. مقامات میگویند برای حفظ جان حیوان های وحشی و پرنده ها نیز چاره‌جویی میکنند. شبکه های دولتی تلویزیونی همه روزه از ابتکارات ساختارهای حفظ محیط زیست برای پهن کردن خوراک حیوان از جمله خوشک و دانگی ها گزارش پخش میکنند. همراقل اکرمپور مسئول ارتباط با جامعه بخش کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در همه ممنوگاه ها و مناطق کوهستانی همه روزه برای جانوران خوشک و دانگی پهن کرده میشود و افزود در شهر دوشنبه نیز چنین امر صورت میگیرد.
گذراندن کارهای بیوتکنیکی در آغاز در حل تپه های مؤسسه دولتی باغ غلبه گذرانده شد.
همراه قل اکرمپور در پاسخ به این سوال که آیا کارمندان این نهاد امکان دارند که در منطقه های بلندکوه نیز برای جانوران غذا پهن کنند، گفت که در این کار باید نه تنها مسئولان کمیته محیط زیست و اگنتی جنگل تاجیکستان بلکه تمام جامعه شریک باشد. مجید سلیم فعال زیست محیطی تاجیک که در گذشته در سمت سخنگوی اگنتی جنگل تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است، در شرح این موضوع میگوید که دسترس کردن خوشاک دانگی با جانوران و پرنده ها در منطقه های بلندکو دشوار است.
این سال نسبت به سالهای پیشین زمستان خیلی سرد اومده است و در کوهستان البته جانوران و پرندگان یعنی عالم وحش تر با کمک و پشتیبانی دستگیری نیاز دارد.
اما به اعتقاد علیخان لطیفی فعال زیست محیطی تاجیک اطلاع کامل درباره وضع هوا و بارشات در بلندکوه ها و مقدار جانوران و پرنده های نادر در آنجا دسترس نیست. به این دلیل جناب لطیفی میگوید که نمیتواند این موضوع را صحیح شرح دهد، زیرا به گفته وی هرچند در منطقه مرکزی تاجیکستان قبط برف و سردی هوا بلند است، اما در بدخشان تا حال برف زیاد نباریده است. با این وجود به گفته امیده یوسفی مسئول بخش ارتباط با جامعه کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان با در نظر داشتی تجربه زمستانی سال گذشته در بیشتر از روستاهای ولایت بدخشان ستاد جلوگیری از حمله جانوران درنده تأسیس شده است. خانم یوسفی افسود که سال گذشته در پی حمله ببر برفی در بدخشان دو نفر جان باخته بودند. امیده یوسفی افسود در زمستان امسال تا حال رسما درباره حمله جانوران درنده به منطقه های اهالی نشین اطلاع نرسیده است، هرچند رسانه ها از وقوع چنین یک حادثه در ولایت سوخت خبر دادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
عبدالله غربتی روزنامه‌نگار جوان تاجیک در آخر سال 2022 به 7.5 سال زندان محکوم شد. او را در زمان بازداشت محاکمه کردند که به قبل همسرش مبارک قاسمزاده فرزند نخستین آنها مسعود به دنیا آمد و زود از نوازش و دوستداری پدر محروم شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دادرس غربتی را به زدن و تحقیر نماینده حاکمیت و پیروی از سازمان‌های ممنوع گناهکار دانست. خودش و نزدیکان به اساس دانسته بازبینی حکم را خواستند. دادگاه شهر دوشنبه حکمی را دیگر نکرد. وکیل مدافع عبدالرحمن شریفوف از ادامه حمایت حقوقی دست کشید. از آنکه مرافع پسی درهای بسته و دور از چشم جامعه شهروندی گذشت، همکسبان درستی حکم را زیر شبهه می‌گذارند. عبدالله غربتی 26 ساله در شبکه‌های اجتماعی با بحث‌های تندش معروف بود. یک مدت با اعضای گروه اوانگارد که از پشتیبانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برخوردار است بحث داشت. واکنش‌های غربتی در برابر مشکلات جامعه از اکثریت فرق می‌کرد. به قبل دوستانش سازنده بود اما تند. او پس از پخش نوار فیراری دانشجویان یک کالج از ابلا و واکنش نوشت که بعداً یک دلیل زندانی شدنش گردید. دادستانی کلی تاجیکستان در اعلامیه از این نوشته عبدالله غربتی اقتباس آورد که این است: اگر این ملت یک صاحب می داشت، اگر این دولت یک قانون می داشت و اگر این حکومت یک وزیر می داشت، جوان تاجیک از تریزه پایین افکندن خود را از خدمت به این ملت و دولت بالا نمی دانست. یکی از دوستانش که با دلیل امنیتی نامش ذکر نمی شود گفت: عبدالله غربتی بسیار باور داشت که در دایره قانون تنقید کردن اجازت است و برای این جزا نمی دهند، اما به گفته این دوستش او از قانونهای نانوشته کمتر خبر داشت. به قبل مصاحبه ما غربتی از اول فعل یکروی دارد و در برابر ناحق زود واکنش میکند. به گفته یکی از آنها به خاطر همین یکرویش تحصیل را در دانشگاه شهر کولا پرتافت و برای یافتن کار و دانش به دوشنبه کوچید. عبدالله غربتی در دوشنبه اساساً در بخش چند رسانه‌ای گروه رسانه‌های آسیا پلاس کار میکرد. نامی او دو دفعه در پیوند با لاتاکوب شدنش رسانه ای شد. ماه می سال 2020 عبدالله غربتی را نخست در دوشنبه و بار دوم در ناحیه خراسان ولایت ختلان زدند. سببگران حمله اول مثل اکثر قضیه لاتاکوب روزنامه‌نگاران ناکشاده ماند. در حادثه دوم سه ساکن خراسان گناهکار اعلام شده 580 سومانی جریمه شدند. خودش هر دو حادثه را به کارش ربط داد. یکی از دوستانش گفت: عبدالله غربتی بعد این دو حمله از امنیتش خواتر بود. عبدالله غربتی چند ماه قبل از بازداشت با دلیر امام علی بلاگر تاجیک کار میکرد و برای صحیفه او در یوتیوب گزارش آماده میکردند. گزارش های ویدیویی آنها درباره مشکلات های اجتماعی و روزهای قبول وزیران میلیون ها تماشابین داشت. خبرنگار جوان تاجیک را روز 15 سال 2022 زمان بازداشت کردند که برای خبردار شدن از سرنوشت همکارش دلیر امام علی به بینای دادستانی ناحیه شاهمنصور رفت. او را اول به بینای دادستانی دعوت کرده بعداً به بینای همشفت شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور گذراندند. مقامات میگویند عبدالله غربتی در داخل بینای شعبه کارهای داخلی معیار میلیسا مرادوف را تحقیر کرده، رتبه و 4 تگمه او را کند و به گردنش یک مش زد. عبدالله غربتی چند مرتبه از دادگاه طلب کرد که نوار حادثه را نشان دهند. مقامات این نوارها را نه به دادرس و نه به جامعه نشان ندادند. اتهام دیگری مقامات علیه غربتی عضویت در حزبی در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت اسلامی می باشد. مسئولان دادستانی کل روزنامه‌نگار را به پیروی از ازداتیوی، یک صفحه نزدیک به مخالفان حکومت در یوتیوب و استفاده نوارهایش در این شبکه متهم کردند. دوستانش میگویند غربتی نه اینکه از مخالفان طرفداری نمیکرد، بلکه با آنها در شبکه‌های اجتماعی وارد بحث میشد. روسی تا آخر منتظر بودم که دادگاه حکم سفید قبول میکند. امید به عقل سالم و عدالت سودی داشتم. متاسفانه حکم دادگاه به همان طرز برآمد که ماهای آخر در تاجیکستان مود شده است، یعنی ناعادلانه. خلاصه کرد تحلیلگر تاجیک عبدالملک قادیروف.
منی که جورنالیستی رو به پول کارکنی تبدیل ندادم و بس کردم. منی که از کسی برای تعریف و تنقید یک درهم نگرفتم. منی که کار در روسیه و ترکیه رو رد نموده، پرخطرترین کار رو در وطن انتخاب کردم. حالا باید خودم رو خائن و اغواگر دانسته هجرت کنم. این روز عقیبک سیدامینی خبرنگاری تاجیک و یک زمان داوطلب کرسی وکیل پارلمان قبل از بازداشتش در فیسبوک گذاشته است. او را ماه نویبر به 7 سال زندان محکوم و در آغاز ماه دسامبر سال 2022 در زندانی معروف با یکم سوویتسکی شهر دوشنبه جایگیر کردند. جزئیات بیشتر این موضوع را من سرفنوز رولوی را میکنم. دادرس او را با همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کرد. خودش در نامه تحقیق پرونده و مرافعش را در دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی یک جانبه و ناپورا نامید و از دادگاه دوشنبه خواست حکم را بازبینی و بیکار کند، اما پاسخی رد گرفت. اعضای خانواده‌اش میگویند نیم سال دوری از زلخبک سید امینی به وضع زندگی آنها تاثیر گذاشت و روزهای سختی را سپری دارند. حبیسه یتیمو و مادر زلخبک سید امینی ماه دکبر سال 2022 در صحبت به رادیو آزادی گفت روزش را با خواندن نامه های پسر زندانیش و نگاهبینی فرزندان او می گذراند.
دادروش خیلی شیره هستم که به این هر کس با همون زندگی خیچه زورش نمی رسایش داره.
این زن که اساساً در شهر روغون به سر میبرد بعد از بازداشت زلخبک به خانه پسرش به دوشنبه کوچیده است تا کودکان او را نگهبین کند. زلخبک سید امینی 38 ساله ماه ایول سال 2022 دستگیر و ماه نوامبر با گناهی همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 به 7 سال زندان محکوم شد. خود او و خانواده‌اش حکم را بی اساس می‌دانند. به قول حبیسه یتیم و مادر زلخبک سید امینی بازداشت پسرش در برابر وضع مالی و اجتماعی به حالت روحی و روانی خانواده تاثیر گذاشت. فرزندان زلخبک سید امینی از بیبی و مادرشان پیوسته درباره پدر میپرسند. پرسش هایی که به نظر مغفرت خدای نظر و همسری او پاسخش سخت است.
پشتی تریزا که آوازی ماشین میشه هم کودکا با دهن تریزا پدر جان گفته میده میبینن که ماشین آتش نیست و زیق میشن میشن. اتم کای میویا بچه دیمگی فقط میپرسه که زن کمیان میروند میفهمن که آتش را خفیدن. اوتان گناه نکنه برای چی خفیدنش؟ اودم گناهگار را میخفن. اوتایمو به گناه های کن. سوالی قیم ترینی ما با همی دروغ و فن تا این روزا از بچه دیمگیم 6 ساله به عقل میگه شما دروغ گوه. شما دروغ گوه قطعی ببین که فقط نگه این روز میا پگاه میا اوتام نمیایا.
زلخبک سید امینی زاده شهر روغون است و سال 2008 شعبه روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. سال 2009 کار را در تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان آغاز کرده، بعداً در روزنامه امروز نیوز ادامه داد. سال 2013 در تلویزیون دولتی تاجیکستان به کار پرداخت و پس از 6 سال آنجا را ترک گفت. با تجارت روی آورد و فروش لباس کودکان را به راه ماند، اما کارش در نیمه راه ماند. یک مدت در ساختمان بناهای نابونیو در پایتخت کار میکرد و آن را یافتن نانی حلال میدانست. ماه مارس سال 2022 سپاسنامه وزارت فرهنگ تاجیکستان را گرفت، هرچند به قول خودش 2 سال از روزنامه نگاری کنار رفته بود. در فیسبوک با بحثایش در مورد دین و آیین و محکومیت های گروه های تندرو از جمله دویش و باستاب مناقشه های مرزی با قرغیزستان معروف بود. دوست داشتن خانواده، احترام والدان و تربیه خوب فرزندان از نوشته های مهم او در شبکه های اجتماعی هستند.
چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکرده. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
شاید منم دل بستم با یاد تو
سرمستم.
نرخ گاز مایع در تاجیکستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته، ارزش یک لیتر آن به 3.90 درهم رسید. نرخ این نو سودشواری به فرق از تابستان سال گذشته یک برابر کاهش یافته، دسترسیش برای رانندگان آسان شده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. در تاجیکستان هر وقت نرخ راکیرا یا محصولات نیازی اولیه گران شود، تاجران یکی از سببهای آن را به گرانی نرخ سوزشواری از جمله گاز مایع رب می دهند. نگرانی ساکنان این است که با ارزان شدن گاز مایع نرخ راکیرا و دیگر محصولات تغییر نیافته است. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نهاد تنظیم کننده نرخ‌ها در بازار از شرح موضوع خودداری کرده برای صحبت نامه رسمی طلب می کند. فرهاد نجمی‌دینوف کارمند نقطه فروش سوزشواری علی روز 16 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت سبب ارزان شدن نرخ گاز مایع پایین روی نرخ آن در بازار بیرونه و افزایش وارداتش به تاجیکستان است.
پیش قیمت بود گاز 7 80 بود، این میخله 7 خیلی ها ارزان شده را او هوش دگی توزا و وارد سیان سالی با گاز بو بریم هاست بعد نا ماشینو میرم میان سوز توزی سیم نواد شده گی خیلی ارزان شده گی خیلی.
رانندگانی که نقلیاتشان با گاز مایع حرکت میکند از پایین شدن نرخ آن استقبال میکنند. امیر خسرو توپالوف یکی از رانندگان نقلیات سبوگراو با رادیو آزادی گفت از حساب کاهش نرخ گاز حالا خرجاتشان کم شده است.
تابستانی ما گاز تا 8 سوم 8.5 سوم ریختیم، حوزی خیلی خوبتر و بهتر که گاز تا 3.90 فرامده است. خیلی مدام ویگرشیه، مدام خیلی خوبتر میشود خرجاتی. مثال خیلی که به موشین هم نمیشود، نه خراجات و خیلی کمتر و بهتر است.
برخلاف یک برابر پایین شدن نرخ گاز مایع، قیمت راهگیری مسافربرها چی در داخل پایتخت و چی به سمت منطقه ها همان گونه‌ای که گران بود باقی مانده است. به نظر حاتم قادیروف مسافر سمت دوشنبه کلا با وجود ارزان شدن نرخ گاز مایع که اکثر تاکسی ها از آن استفاده میبرند، ارزش راهگیری در این مسیر 70 سومانی است.
گاز از اون شده نه که اما سنی غرم در کور میکنم اما من نرخه یکی خیوبا موری هم نرخه میدن سی و نواشتن نه همیز چهار پنجه هم نرمال میدن.
گران باقی موندن راکی را به سمت منطقه های کشور را خودی رانندگان تصدیق میکنند و بر این انکی برخی راننده های مسافربر از فرصت سوء استفاده میکنند. عبدالحمید جیگیتوف راننده مسافربر به سمت رشت ادعا دارد که خودی او با توجه به ارزان شدن ارزش گاز مایع راکی راش را ارزان کرده است.
ما در وقتی که گاز بود 7-8 پرافکه میکردیم که پروزش ساعت 120 تومان میرفتن، حالا نرخ گاز با 4 تومان رسیده است، حتی که 3.90 هم هسته. متاسفانه برای چی میخیره که مردم 120, 150, 170 پوته رسیدن یه ای چی چارچوبه انصاف و بیرون های همین. حالا اگر با حساب گاز بگرنیم همون ساعت نرمان همون روزه که من یخی اشدی ترین بود، در همون روز من ای نویه رشت 100 تومانی 7 کسه بار کردم من در همون روز یخ.
در حالی که مقامات دلیل کاهش نرخ گاز مایع را شرح نمی دهد، عبدالمنان شیرعلیف کارشناس اقتصادی این روند را که تای چند ماه اخیر در تاجیکستان به نظر می رسد با تحریم های کشورهای اروپایی نسبت روسیه رب می دهد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در شرایط فعلی زیر تحریم ها قرار گرفتن گاز روسیه باعث پایین شدن قیمت آن در کشورهای دیگری استفاده برنده شده است.
دو سبب دیگری پایین روی قیمت گاز وجود دارد، یکی گرمی به سابقه در اروپا در زمستان که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان گاز است، دیگر زیر تحریم ماندن گاز روسیه که در نتیجه تحریم چون خریدارانش کمتر شدند مانند ارزانتر پیشنهاد میکنند و ارزانشوی گاز در تاجیکستان بیشتر بستگی به این سبب دوم دارد، چون وارداتش یا از روسیه است یا از بازارهایی که زیر تاثیر روسیه قرار دارند، یعنی کشورهای آسیای میانه.
طبق اطلاع اجانسی اموری تاجیکستان در 10 ماه سال گذشته در حجم 329 هزار تن گاز مایع به کشور وارد شده است. روسیه و قزاقستان از وارد کننده های اساسی گاز مایع به تاجیکستان اند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طالبان در ادامه ویران کردن مجسمه و دیگر آثار ملی و فرهنگی در افغانستان، این بار مجسمه اسب‌ها را در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تخریب کردند. نواری که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، افتادن مجسمه اسبها را در چهارراهه کامگار شهر مزار شریف نشان می‌دهد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. مجسمه های چند اسب و اسب سواران در چهارراهه کامگار شهر مزار شریف که چند سال پیش و در دوران رهبری عطا محمد نور بر ولایت بلخ ساخته شده بود، رمز از بازی گروهی سنتی بزکشی را نشان می‌داد. بزکشی در میان قوم های شمال افغانستان از دوران گذشته به میراث مانده است. عطا محمد نور والی پیشین بلخ در واکنش به ویران کردن این نمادهای فرهنگی خطاب به طالبان در صحیفه در فیسبوک نوشته است: شما نمی توانید یا نمی خواهید آباد کنید، بهتر از ویران هم نکنید. وی در ادامه گفته است: خاطره ویرانگران تاریخ را در بلخ زنده نکنید. شماره از آگاهان مسائل فرهنگی این اقدام طالبان را آغاز یک برنامه به هدف از بین بردن آثار تاریخی و ارزش‌های افغانستان قلمداد می‌کنند. تعداد از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز تخریب مجسمه‌های اسب سواران را در شهر مزار شریف نکوهش کردند. این کاربران با انتقاد از کار طالبان گفتند باید به ارزش‌های فرهنگی مردم افغانستان احترام گذاشته شود. آنها تخریب مجسمه ها را که به گفته آنها به محل زیبایی بخشیده بود، دشمنی آشکار با مردم این کشور خواندند. یکی از ساکنان شهر مزار شریف که بنابر مشکلات امنیتی نخواست نامش آشکار شود، با فرستادن پیام به رادیوی آزادی گفت گروه حاکم در بلخ با ویران کردن مجسمه اسب ها ثابت کرد که هیچ احترام و ارزش های تاریخی و فرهنگی ندارند و ثابت شد که طالبان از دوره اولشان هیچ تغییری نکردند. حکومت طالبان در حال دست به تخریب مجسمه اسب‌ها زد که در دوره اولی حاکمیتشان بر افغانستان مسابقه های بزکشی در این کشور منع شده بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بلخ دلیل ویران کردن این مجسمه ها را تصمیم شرکت کامگار در هماهنگی با شهرداری شهر مزار شریف به هدف تغییر سیمای این چهارراهه می خواند. عطا محمد ساهو رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با فرستادن پیام خطی به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است تخریب این مجسمه ها سبب دیگر ندارد. رادیوی آزادی تلاش کرد نظر شرکت کامگار را به دست بیارد اما موفق نشد. گروه تندرو طالبان که از شریعت اسلامی برداشت های سختگیرانه دارد ساختن مجسمه ها را مخالف دین می داند. پیش از این مجسمه ها را در دانشگاه کابل و هیکل عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت را در بامیان ویران کرد. آنها همچنین عکس شماری از شخصیت های دیگر از جمله احمد شاه مسعود و شاه پیشین افغانستان امان الله خان را از دیوارها پاک کرده بودند. طالبان در دوران اولی حکومتداریشان در افغانستان در سالهای 1996-2001 مجسمه های بودا نماد تاریخ باستانی افغانستان را در ولایت بامیان نیز ویران کرده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی. سرویناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن آباد ولایت ختلان تولد شده است.
نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده‌ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تومیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته‌های بدمنش.
در زادروزش براتی عبدالرحمن مهمان رادیو آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تا رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکل است نوزنین. سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را قریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نامه را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ قطعی صحبت کردم. نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت. میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا که در باره زنش خلیفه ها معلومات است، این دشوار.